بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
و آله الطیبین الطاهرین و محمولاتها امورون
عبارت بود از غرض، دوم عبارت بود از منفعت، سوم عبارت بود از سمه، چهارم عبارت بود از مؤلف، پنجم عبارت بود از این که من ای علم هو این علم، که این کتاب مثلا در مورد اون علم نوشته شده است، چه علمی هست. حالا ششمی هم عبارت است از این که بیان بشه انهو فی ای مرتبت هو، این علمی که این کتاب در مورد اون علم نوشته شده در چه مرتبه ای از مراتب علوم قرار داره، یعنی وقت فراگیریش کی هست، قبل از او انسان چه علومی باید خونده باشه و این را خلاصه در کجا باید خوند. ملاحظه فرمودید ایشان تمام این رؤوس ثمانیه را در مورد علم منطق مثالش را پیاده کردن، چون آخه این رؤوس ثمانیه در خاتمه یک کتاب منطقی مورد بحث قرار گرفته، گرچه اختصاص به منطق نداره. رؤوس ثمانیه در صدر و کتبشون قدما حالا کتاب در مورد هر علمی بحث میکرده، این رؤوس ثمانیه را پیادش میکردن در مورد همون علمی که او کتاب در مورد اون علم نوشته شده. اما ایشان مثال این رؤوس ثمانیه را به لحاظ این که این بحث در خاتمه یک کتاب منطقی واقع شده و بحث شده، لذا رؤوس ثمانیه را ایشان در مورد علم منطق پیاده کردن تک تکش را. مثلا اولیش که غرض بود، دومیش منفعت بود، در مورد منطق پیاده کردن، فرمودن غرض و منفعت از منطق مثلا اسمت اعتصام ذهن است از خطای در فکر. سومی که سمه بود، باز همین وجه تسمیه را در مورد علم منطق پیاده کردن که علم منطق وجه تسمیهش چه است. چهارمیش که مؤلف بود، ذکر مؤلف، باز ایشون در مورد مؤلف علم منطق پیاده کردن که چه کسی بوده. پنجمیش هم که عبارت بود از این که علم از چه جنس از اجناس علوم است، آیا از علوم عقلیه است، آیا از علوم نقلیه است، فرعیه است، اصلیه است، چه است، باز ایشون در مورد منطق مثالش را پیاده کردن. حالا ششمیه از رؤوس ثمانیه هم عبارت است از این که بیان بشه که این علم، حالا این کتاب در مورد هر علمی بحث میکنه، بیان بشه که اون علم مرتبش کجا هست، فی ای مرتبت هو، در چه موقعی باید اون علم را فرا گرفت، قبل از او چه علومی لازمه که یاد گرفته باشه انسان، و بعد از او مثلا چه علومی را مثلا انسان میتونه شروع بکنه، مرتبه علم را بیان میکردن. بعد فایده این ششمی از رؤوس ثمانیه هم که بیان مرتبه علم باشه این است که تا این که متعلم لیقدم علی ما یجب و یؤخر عما یجب، تا این که متعلم و طالب علم اون علم را مقدم بداره بر اون علومی که واجب است و لازم مقدم بداره، و مؤخر بداره از اون علومی که واجب است و لازم است که مؤخر بداره. و وقتی مرتبه علم را فهمید، میدونه این علم جاش کجاست، جای فراگیریش کجاست، قبل از این چه علومی باید فرا بگیره و بعد از این مثلا چه علومی باید فرا بگیره. عرض میکنم که ایشان باز این ششمی از رؤوس ثمانیه را در مورد علم منطق پیاده میکنن، میفرماین چنانچه مثلا در مورد علم منطق گفته میشه که مرتبه علم منطق این هست، جای علم منطق این هست که انسان بعد از آنی که یک مقدار تهذیب اخلاق کرد و یک مقدار خلاصه فکر خودش را راست کرد و فکر خودش را پرورش داد و آماده کرد، با فرا گرفتن بعضی از علوم ریاضی مثل حساب و هندسه، اون وقت باید وارد در علم منطق بشه. بعد از این دو کار باید وارد علم منطق بشه تا این که حظ کافی و وافی و بهره کافی و وافی از علم منطق ببره و خلاصه به اون فایده علم منطق که عبارت است از احتسام ذهن از خطای در فکر برسه. عرض میکنم که و بعدم ایشون میفرمایند که استاد ذکر کرده که حتی در زمان ما، فی زمان ناهازا، در زمان ما حتی باید انسان علم منطق را بعد از آن که یک مقدار از علوم عربیه، عرض میکنم یه مقدار ادبیات عرب فرا گرفت، اون وقت بعدش علم منطق بخونه، به خاطر اینکه بیشتر کتابهای منطقی به علوم، عرض میکنم، به زبان عربی نوشته شده و انسان باید یه نحوه آشنایی به زبان عربی و به علوم ادبی عربی داشته باشه تا اینکه بتونه خلاصه از منطق استفاده کامل را ببره. پس بنابراین جای علم منطق کجاست؟ انسان مرتبه علم منطق را بدونه، لیقدم علی ما یجب و یؤخر عما یجب. جای علم منطق عبارت از این معنا هستش که انسان یک مقدار تهذیب اخلاق بکنه، به خاطر اینکه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. انسان اگر تهذیب باطن نکرده باشه، اگر تهذیب اخلاق نکرده باشه، اگر متخلق به اخلاق اسلامی نشده باشه، نه علم منطق بلکه سایر علوم هم نمیتونه او طوری که باید و شاید خلاصه به نفع انسان تمام بشه. باید انسان یه مقدار خودش را تهذیب بکنه، باطن خودش را، نفس خودش را مهذب بکنه، هر علمی حالا، مخصوصا علم منطق، تا این که بعدن خدای نکرده غروری بهش دست نده، تا این که بعدن این علمش هم به نفع خودش تمام بشه و هم به نفع دیگران تمام بشه. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم را ناکس به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. بس قضا زین فرض شد بر مؤمنان، تا که گیرند از کف مجنون سنان. اینجوری هستش انسان خلاصه، اگر که چه دزدی با چراغ آید، گزیده تر ورد کالا. اگر یک کسی مهذب نشده باشه، تهذیب اخلاق نکرده باشه و همینجوری علومی را فرا بگیره، اون علوم چه بسا حجابش بشه، چه بسا همون علم و چهار تا اصطلاح یاد گرفتن او را مغرور بکنه، حجاب او بشه تا اینکه به کمالات نرسه، حجاب بین او و حق تبارک و تعالی بشه، خودبین بشه، خودپرست بشه، مغرور بشه و اینجوری هست. و این تهذیب اخلاق هم آقا خیلی اهمیت داره، یعنی مخصوصا برای ما طلبه ها که میخوایم مروج علوم اسلامی باشیم، میخوایم مبلغ معارف اسلامی باشیم، میخوایم اخلاق انبیا و ائمه علیهم السلام را به مردم تعلیم بدیم، باید اول خودمون یک مقداری خلاصه مهذب شده باشیم که اذا خرج الکلام من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم یتجاوز الاذان. اگر انسان سخن از قلبش خلاصه بیرون آمد، لاجرم بر قلب دیگران میشینه. اگر انسان خودش اهل عمل باشه، سخنانش میتونه مؤثر در دیگران واقع بشه، و الا اگر لغلغ لسان باشه اینها، خب لم یتجاوز الاذان، از گوشای مردم هم بیشتر عبور نمیکنه و به دلشون نمیخوره و به دلشون نمیرسه. و پیامبر گرامی اسلام هم فرمود انی بعثت لاتمم من مکارم الاخلاق، فرمود من مبعوث شدم، سر بعثت من این بود که لاتمم من مکارم الاخلاق، تا اینکه به تکمیل کنم مکارم اخلاقی را، تا اینکه به اتمام برسونم مکارم اخلاق را. و اینم در قرآن شریف هم هست که خداوند در مورد این همه نعمتهایی که به بندگان خودش اعطا فرموده، در مورد هیچ نعمتی حق تبارک و تعالی منت بر بندگان خودش نگذاشته، جز نعمت بعثت حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که در مورد این نعمت بزرگ خداوند منت گذاشته. و آیه شریفه می فرماد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی زلال مبین. می فرماد خداوند منت گذاشته بر مؤمنین به خاطر نعمت بعثت، تا اینکه خداوند لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که یک رسولی را از میان خودشون مبعوث کرده، برانگیخته. حالا چه بکنه این رسول یتلو علیهم آیاته، آیات الهی را بر مردم تلاوت و قرائت بفرماید، و یزکیهم و اونها را تزکیه کنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و بعد اونها را تعلیم بده کتاب و حکمت را. یعنی تزکیه در آیه شریف مقدم بر تعلیم هست. انسان علم منطق میخواد بخونه، هر علمی را میخواد بخونه، یه مقدار باید اول تهذیب اخلاق کرده باشه، باید انسان آقا متخلق شده باشه. خداوند بیشترین قسم را به فرمایش بزرگان، یکی از بزرگان رحمه الله، بیشترین قسم را خداوند در سوره و شمس خورده، که 11 تا قسم در اون سوره خورده خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و زهاها، و القمر اذا تلاها، و النهار اذا جلاها، و اللیل اذا یغشاها، و السماء و ما بناها، و الارض و ما تحاها، و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. 11 تا قسم خداوند که بیشترین قسم هست در این سوره میخوره خداوند، برای اینکه بفرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خلاصه اون کسی به رستگاری و فلاحت رسیده که تزکیه کرده باشه نفس خودش را، آراسته باشه، خلاصه پیراسته باشه نفسش را از رذائل، و آراسته باشه به فضائل نفس خودش را. وقت خواب من دستاها، و زیان کرده کسی که خلاصه تزکیه نفس نداشته باشه. و اینجور هم است آقا، در هر علمی انسان بخواد وارد بشه، مخصوصا در علم منطق، در این علومی که 4 تا اصطلاح انسان یاد بگیره فوری شاید خدای نکرده غروری بهش دست بده، که در مورد علم نحو معروفه که انسان غرور بهش دست میده وقتی بخونه علم نحو را، ایطوری هستش. باید تهذیب اخلاق کرده باشه آقا، به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر. انسان اگر یک اخلاقی داشته باشه، خلیق باشه، متخلق به اخلاق اسلامی شده باشه، اون وقت میتونه در مردم مؤثر واقع بشه. الا کوه علمی هم باشه، در علمم ابو علی سینا باشه. گفت که ابن مسکوی داشت درس اخلاق میداد، استاد اخلاق بود، و ابن سینا هم جوانی بود و مغرور بود و علوم را خب مسلط بود، وارد شد، رد شد، دید حوزه درسی است و ابن مسکوی درسی داره میگه، او رفت نشست پای درس و یه گردویی هم دستش بود، اینا پرت کرد پیش ابن مسکوی و گفت که خلاصه مساحتی گردو رو دست بیار ببینم. غرور داشت خودش، چون تسلط داشت به علوم و اینها در جوانی، این حال بنده خدا اخلاق داره میگه. و اون هم خلاصه با آرامی و نرمی و متانت، ابن مسکوی هم یک کتابی دستش بود، اونو داد به ابن سینا، گفت خوندن این کتاب برای شما لازم تر هست از به دست آوردن مساحتی گردو. یک کتاب اخلاقی بود. اجالتا انسان آقا ابن سینا هم بشه، اما انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق. سر بعثت پیغمبر در این حدیث شریف میفرماد این هست که من مبعوث شدم تا اینکه تکمیل کنم مکارم اخلاقی را، به اتمام برسونم. و خود پیغمبر اسلام هم مجسمه اخلاق بوده، انک لعلی خلق عظیم، که آیه شریفه در مورد پیغمبر اسلام میفرماید به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد، اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند، به حسن و ملاحت کسی بیار ما نرسد. خود پیامبر اسلام هم مجسمه اخلاق بوده، انک لعلی خلق عظیم، و ایطوری هستش. خلاصه برای ما طلبه ها مخصوصا، چنانچه تهذیب اخلاق بدون علم شاید زیاد مفید نباشه، نه به حال خودمون و نه به حال اجتماع، حالا به حال اجتماع که حتما زیاد معلوم نیست مفید باشه، همین طوری هم اگر علم آقا بدون اخلاق باشه، بدون تهذیب اخلاق باشه، همینجوری آدم یه مطالبی یاد بگیره اما مقید به این معنا نباشه، تا اینکه خودشم متخلق بکنه به اخلاق الهی، تخلقو به اخلاق الله، متعدب به آداب الهی نشده باشه، زیاد اینها نمیتونه مفید حال خودش و دیگران باشه. این همه کتابای انحرافی که نوشته شده، این همه مکاتب انحرافی که عرض میکنم که ارائه داده شده، اینها توسط آدمهای بی سواد که نبوده، لابد اینها عالم بودن، لابد اینها ملا بودن. یا ملاحظه میفرمایید علم امروز، علم جدید الان چرا در خدمت بشر قرار نگرفته، بلکه در راه به نابودی کشوندن نسل‌ها الان داره مورد استفاده قرار میگیره؟ اینها همه به خاطر این هست که علمایی بودن که متعهد نبودن، تهذیب اخلاق نکردند، عرض میکنم که مسئولیت نداشتن، احساس نکردن و ناچار علمشون هم به ضرر جامعه تمام شده. اجالتا این مرتبه علم منطقه که پس بنابراین انسان باید منطق را بعد از آنی که یک مقدار تهذیب اخلاق کرد، صفای باطن پیدا کرد و بعد از آنی که یک مقدارم از هندسیات یک مقدار از علوم ریاضی مثل حساب و هندسه اینها را خوند، تا اینکه فکرش خلاصه تقویم فکر پیدا بکنه، راست بشه فکرش. آی بعضی هستن که اینها کج سلیقه هستن، اما برای که فکرشون راست بشه، تقویم فکر پیدا بکنن، باید یه مقدار از علوم ریاضی هم بخونن و بعدن خلاصه وارد علم منطق بشن. و ایشون میفرمان استاد ذکر کرده که حتی در زبان ما چون بیشتر متون منطقی به زبان عربی نوشته شده، خوب است که انسان قبل از شروع در علم منطق یک مقدار با علوم عربی و علوم عرض میکنم که زبان عربی آشنایی پیدا بکنه تا بتونه از منطق حظ کافی را ببره. هفتمی از رؤوس سمانیه عبارت هست از قسمت. و قسمت دو قسم هست، دو جوره، قسمت علم یا قسمت کتاب. یعنی هفتمین چیزی که به عنوان رؤوس سمانیه در صدر کتبشون قدما ذکر میکردن، یکی بیان تقسیم علم به ابوابش بوده و یکی هم بیان تقسیم کتاب به ابوابش بوده. مثلا باز ایشون در مورد علم منطق پیاده، حالا این فایدهش چه هست؟ فایده این قسمت لیطلب فی کل باب ما یلیق به، تا اینکه طالب علم شخص متعلم طلب بکنه در هر بابی از ابواب اون علم یا از ابواب اون کتاب اون مطالبی را که لائق به اون باب هست، مربوط به اون باب هست. این هم فایده اینه که بیان میکردن تقسیم را، قسمت را. این هم دو جور بوده، هم بیان میکردن تقسیم علم به ابوابی که پیدا میکنه و هم بیان میکردن تقسیم اون کتابشون که در مورد اون علم بوده به ابوابی که اون کتاب پیدا میکرده. باز ایشون در مورد علم منطق پیاده میکنن و در مورد یک کتاب منطقی که همین تهذیب تفتازانی باشه، این قسمت را، هم قسمت علم را و هم قسمت کتاب را پیاده میکنن. ایشون میفرمان تقسیم علم به ابوابی که پیدا میکنه، مثلا بیان بشه در اول یک کتاب منطقی مثلا که علم منطق 9 باب داره، تقسیم میشه علم منطق به 9 باب چنانچه کرارن عرض کردیم و مطالب منطقی در 9 باب مورد بحث و بررسی قرار میگیره، به خاطر اینکه موضوع علم منطق عبارت است از معرف و حجت. حالا در علم منطق یا بحث میشه از معرف، از خود معرف، یا بحث میشه از مقدمه معرف. بحث از مقدمه معرف عبارت است از باب کلیات 5 که همون جنس و فصل و نوع و عرضی خاص و عرضی عام باشه، و یا بحث این باب کلیات 5 اولین باب از ابواب 9 گانه منطق، و یا اینکه در منطق بحث از خود معرف هست، از خود موصل تصوری هست، که این باب دوم میشه بحث از خود معرف که باب حدود و رسوم باشه، باب تعریفات، تعریفات حدی و رسمی و اونم حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص، اینم باب دوم. و یا اینکه بحث در علم منطق بحث از حجت نه معرف، اونم باز دو جوره، یا بحث از خود حجت و موصل تصدیقی هست و یا بحث از مقدمات حجت و موصل تصدیقی هست. بحث از مقدمات حجت و موصل تصدیقی باب سوم از ابواب 9 گانه منطق را تشکیل میده که باب قضایا باشه، که قضایا همو مقدمات حجتن، حجت از همین قضایا تشکیل میشه، درست میشه، ترکیب و تألیف میشه. این هم 3 باب. و یا اینکه در علم منطق بحث از خود حجت و موصل تصدیقی هست، اونم حالا حجت در میان اقسام 3 گانه حجت و موصل تصدیقی مهمش همو قیاسه که مفید قطع و یقینه، چون استقرا و تمثیل که مفید ظنن و در علم منطق زیاد خلاصه اعتباری به اونها نمیشه. اونی که در براهین و اینها به کار برده میشه و مورد اعتماد قرار میگیره و اعتناء بهش میشه همو قیاسش هست. لذا حالا بحث از خود حجت در علم منطق، حجت هم یعنی همون قیاس، چون اون استقرا و تمثیل که مفید ظنن زیاد بهشون اعتبار نمیشه. پس بنابراین در علم منطق یا بحث از مقدمات حجته که باب قضایا باشه، و یا بحث از خود حجته که اونم مهمه در باب حجت، قیاسش هست که مفید یقینه. حالا بحث از خود حجت و قیاس، اون یا بحث از صورت قیاسه و یا بحث از ماده قیاسه. بحث از صورت قیاس عرض میکنم که این صورت قیاس، بحث از صورت قیاس باب قیاس را درست میکنه که باب چهارم از ابواب نهگانه منطق باشه که تقسیم میشه قیاس به اقترانی و استثنایی، نتیجه یا به مادتی و هیئت در قیاس موجوده یا به مادت تنها موجوده، و بحث اشکال اربعه پیش میاد، اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را عکس نخستین شما رو این بحثا پیش میاد که این بحث از صورت و هیئت و ظاهر قیاسه که اینم باب چهارمه از ابواب نهگانه منطق را درست میکنه که باب قیاس باشه. و یا اینکه بحث از قیاس که میشه بحث از صورت و هیئت و ظاهر و شکلش نیست، بلکه بحث از ماده قیاس میشه، یعنی بحث از اون قضایایی که در اون قیاس به کار گرفته شده. ببینیم اون قضایا چطوره. آیا اون قضایا قضایای یقینیه هست که در این صورت عرض میکنم که برهان درست میشه، اون قیاس قیاس برهانیه، باب برهان درست میشه که پنجمین باب باشه از ابواب منطق. آیا این قضایایی که در این قیاس به کار گرفته شده بحث از ماده قیاس اینه؟ آیا این قضایا قضایای یقینی نیستن، قضایای ظنی هستن تا خطابه درست بشه و قیاس خطابی درست بشه که این باب ششم از ابواب نهگانه منطقه؟ آیا این قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده این قضایا از مسلمات هستن تا اینکه جدل باشه اون قیاس ما، نه قیاس برهانی و خطابی، جدل باشه، قیاس جدلی باشه، که جدل هم یه باب دیگه میشه که باب عرض میکنم که هفتم میشه از ابواب نهگانه منطق؟ و آیا این قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده اینها خلاصه از مخیلات هستش، اینها از قضایای مخیله هست، از مخیلاته که بشه اون قیاس ما قیاس شعری بشه و شعر بشه که اینم باب هشتم میشه از باب ابواب نهگانه منطق؟ و آیا این قضایایی که در این قیاس به کار گرفته شده از وهمیاته تا اینکه اون قیاس ما بشه قیاس مغالطی و سفسطی، مغالطه درست بشه که اینم باب نهگانه، نه تا باب میشه؟ که خود صناعت خمس پنج باب از ابواب نهگانه منطق را تشکیل میدن که حالا توضیح این که قضایا یقینی باشن یا ظنی باشن یا از مسلمات باشن یا از عرض میکنم مخیلات باشن و یا از وهمیات باشن، اینها در بحث صناعات خمس همین کتاب ذکر شده. این نه تا باب منطق، علم منطق مباحثش در این نه باب مورد بحث و بررسی قرار میگیره. بعد ایشون میفرمایند که بحث از الفاظ را هم بعضی از مناطق و منطقیون باب دهم ذکر کردن برای منطق، که در این صورت عرض میکنم که ابواب منطق ده تای کامل میشه، فعاد ابواب المنطق عشرتن کاملتن، ده تا کامل میشه، که بحث از الفاظم یه باب از ابواب منطق حساب بکنیم، چون بحث از الفاظم یه مقدار میشه. در همین کتابم نظر مبارکتون است، از اونجایی که ایشون فرمودن المقصد الاول فی التصورات دلالت اللفظ علی تمام و موضع له مطابقه و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام و لابد فیه من اللزوم عقلا او عرفا و یلزمهم المطابقه ولو تقدیرا ولا عکسه و الموضوع ان قصد به جزء منه الدلالت علی جزء المعنا فمرکب اما تام خبر او انشاء و اما ناقص تقییدی او غیره و الا فمفرد و هو ان استقل فمع الدلالت به هیئته علی احد الازمنه کلمتون و بدونها اسمون و الا فعداتون و ایزن ان اتحد معناه فما تشخصهی وزن علمون و بدونهی متواتن انتصاوت افرادو و مشککون انتفاوتت به اولیت او اولویه و این کسره فا این وضع الکلن فا مشترکون و الا فا این اشتهر فستانی فا منقولون ینسبو الان ناغر و الا فا حقیقتون و مجاز. که تا اینجا بحث از الفاظ بود، که الفاظی را که مصطلح هست در علم منطق عرض میکنم، علم به چه میگن، نمیدونم مشترک به چه میگن، منقول به چه میگن، اینها مرکب به چی میگن منطقی، مفرد به چی میگن منطقی، که این الفاظی را که مصطلح هست در علم منطق و بین علمای منطق، اینها بحث از الفاظ بود. در همین کتابم و در اوائل کتب منطقی نوعا ذکر میشه یه مقدار بحث از الفاظ. اینم بعضی به عنوان باب دهم شمردن و ذکر کردن. اما در قول اینها نظر هستش، به خاطر این که منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش آرزی است. منطقی بحث از الفاظ براش مقصود به ذات نیست، مقصود بالعرضه، چنانچه در اول همون جا در بحث از الفاظ محشی علیه الرحمه در همون جای المقصد الاول فی التصورات دلالت اللفظ این معنا را بیان فرمودند و ما هم توضیحش را عرض کردیم در اونجا که موضوع علم منطق معرف حجته و منطقی از احوال معرف حجت بحث میکنه، از معرف حجت بحث میکنه و معرف حجت که موصل تصوری و تصدیقی باشن از سنخ معانی هستن نه از سنخ الفاظ. معنای حیوان و ناطق هست که روشن میکنه معنای انسان را برای ما و موصل تصوری است و یه مجهول تصوری را که انسان باشه برای ما روشن میکنه، یا معنای العالم متغیر و کل متغیر حادث هستش که ما را میرسونه به یه تصدیق مجهولی که فعل عالم و حادث باشه. پس بنابراین منطقی موضوع علم منطق معرف حجت هست، معرف حجت بحث میکنه، معرف حجت هم از سنخ معانی هستن نه از سنخ الفاظ. ولیکن منطقی، شخص منطقی ناچاره که این معانی را للافادت و الاستفاده، به خاطر افاده و استفاده، یعنی یه معلم اگر بخواد مطالب منطقی را به متعلم منتقل کنه، افاده کنه، یا یه متعلم بخواد از یه معلم مطالب منطقی را استفاده کنه، خب ناچار است که این معلم این مطالب منطقی را، این معانی را در قالب الفاظ در بیاره تا بلیل افادت و استفاده، تا بتونه مطالب را منتقل کنه، عرض میکنم به متعلم افاده کنه و متعلم از او استفاده کنه. چون که انسان افلاطون که نیستش که در اون آکادمیای یونان، آکادمیا و باقی که افلاطون درس میگفته در اونجا عرض میکنم مطالبی اشراق بشه به شاگردانش بدون این که مثلا حرفی بزنه، چنانچه اشراقیون در مورد افلاطون گفتن عشق راته یه لسانی است که صد ساله سخن، دوست با دوست به یک چشم زدن میگوید. خب همه که افلاطون نمیشن، ناچار انسان همینطوری که نمیتونه معانی را منتقل کنه به دیگران، گرچه معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید، اما تا اون حدی که امکان داره انسان ناچاره برای اینکه اون معانی که در ضمیرش هست به دیگران منتقل کنه اینها را در قالب الفاظ در بیاره. لذا منطقی هم ناچاره یه الفاظی را، عرض میکنم یه اصطلاحاتی را برای خودش قرار بده که مثلا ما وقتی میگیم که کلی مرادمون چه است، جزئی میگیم مرادمون چه است، عرض میکنم که علم میگیم مرادمون چه است، مفرد میگیم مرادمون چه است، مرکب میگیم مرادمون چه است، هر علم میگیم مرادمون چه است، مفرد میگیم مرادمون چه است، مرکب میگیم مرادمون چه است، هر اصطلاحاتی، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کرا عرض میکنم که بر سیرتی بنهاده ایم، ای طوری هستش. پس بنابراین ناچار یه الفاظی را، اینها را اصطلاح قرار بده برای اون معانی که مورد نظر شخص منطقی هست و بعد در اول یه کتاب منطقی ناچار باید چه کرد؟ باید انسان این الفاظی را که مصطلح هست در علم منطق و عرض میکنم متعارف و مرسومه در محاورات اهل منطق، اینا را باید توضیح بدن. پس بنابراین بحث منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش عارضیست، بحث از الفاظ برای شخص منطقی مقصود بذات نیست، مقصود بالعرضه، للافادت و الاستفاده هستش، لتفهیم و تفهم هستش. پس نمیشه گفت که حالا یه باب دهمی هم از ابواب منطق بحث از الفاظ باشه، نه، بحث از الفاظ که مقصود بذات که نیستش برای شخص منطقی، مقصود بالعرضه، للافادت و الاستفاده هستش. این حالا تقسیم علم منطق به ابواب نهگانه ای که پیدا میکنه یا به ابواب دهگانه. و اما تقسیم کتاب چطور؟ باز ایشون مثال میزنن به همین کتابی که عرض میکنم تفتازانی نوشته، مصنف نوشته، که در مورد علم منطق هستش و در مورد علم کلام، همین کتابی که الان داریم میخونیم. تقسیم کتاب هم بیهی جوره که نظر مبارکتون هست، در اونجا در اول کتاب عرض میکنم در دیباچه مصنف این کتاب گفت و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام جعلته تبصره لمن حاول التبصر لدى الافهام و تذکره لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام سيما الولد الاعز الحفي الحري بالاكرام سمي حبيب الله لا زال له من التوفيق عليه التحيه والسلام لا زال له من التوفيق قوام و من التعيد اسام و على الله التوكل و به الاعتصام. بعدم گفت القسم الاول فی المنطق مقدمتون، شروع کرد خب در اونجا نظر مبارکتون است، تقسیم کتاب به طور تفتازون کتاب ما دو قسمه گفت، مرتب شده بر دو قسم، فهازا غایت و تعذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام، کتاب ما مرتب بر دو قسمه. حالا ایتور نگفت با این لفظ، اما خب معناش همینه، دو قسمه کتاب ما، یه قسمش در علم منطقه که تهذیب باشه که محشی علیه رمه حاشیه برش زدن که الان داریم میخونیم، و یه قسمش هم مقاصد هستش که این منطق که تمام میشه تهذیب دنباله اینم مقاصده که دیگه اون جداگانه چاپ شده که در علم کلامه، در اعتقاداته، که خود تفتازانی هم شرحش کرده، مقاصد و شرح مقاصد، متن و شرح هر دو از خود تفتازانی هستش. خب این تقسیم کتابه، کتاب ما دو قسم میشه، یه قسمش تهذیب در منطق، یه قسمش هم عرض میکنم مقاصد در علم کلام. باز اون قسمش که در منطقه، باز اون اینجوری است، یه مقدمه داره، دو تا مقصد داره، یه خاتمه. مقدمش در بیان سه مطلبه، یکی در بیان تعریف علم منطق، یکی در بیان موضوع علم منطق که معرف حجته، یکی هم در بیان فائده علم منطق. در بیان این سه مطلب بود مقدمه. مقصد اولش در تصورات است، مقصد دومش در تصدیقات است، عرض میگم خاتمش در اجزای علومه. این حالا باز بخش منطقش. اون مقاصد هم که باز در علم کلام، اونم باز مثلا یه مقدمه ای داره، نمیدونم چند تا مقصد داره، مقدمش در چی است، مقاصدش در چی است، و عرض میکنم اینجوری. اینم تقسیم کتاب. و بعد ایشون باز مثلا مثال میزنن برای تقسیم کتاب، البته که مصنف در شرح شمسیهش مثلا گفته این کتاب ما مثلا یه مقدمه داره، نمیدونم چند تا مقاله داره و یه خاتمه داره که ملاحظه خواهید فرمود. اینم تقسیم علم و کتابه. فایدهش هم اینه لیطلب فی کل باب ما یلیق به، تا این که خلاصه شخص متعلم و طالب علم در هر بابی از ابواب اون علم یا در هر بابی از ابواب اون کتاب که در مورد اون علم نوشته شده مطالبی را که مربوط به اون باب میشه طلب بکنه. این هم عرض میکنم که هفتمی از رؤوس سمانیه. بعد ایشون در مورد همین هفتمی از رؤوس سمانیه که قسمت باشه، بیان تقسیم خود علم یا کتاب باشه، میفرماین که تقسیم کتاب خلاصه بیشتر شایع هست از تقسیم علم، به جوری که هیچ کتابی از تقسیم کتاب و بیان قسمت کتاب خالی نیست. هر کتابی انسان ملاحظه بکنه میبینه خلاصه اولش بیان شده که این کتاب ما مرتب است برای یه مقدمه، نمیدونم چند تا مقصد، یه خاتمه، مقدمش در چه است. خلاصه این تقسیم کتاب لا یخلو عنه کتابون، هیچ کتابی ازش خالی نیست، هر کتابی این تقسیم کتاب را داره. و هشتمی از رؤوس سمانیه و آخری از رؤوس سمانیه عبارت استش از انحاء تعلیمیه. انحاء تعلیمیه یعنی اون طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده میشه، این هم مراد به انحاء تعلیمیه هستش. انحاء تعلیمیه یعنی طرقی، راههایی که در تعلیم مطالب به کار برده میشه به خاطر عموم نفعی که دارن. عرض میکنم که و انحاء تعلیمیه یعنی اون طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده میشه چهار تا هستن. اولیش عبارت هستش عرض میکنم که از تقسیم، دومی عبارت هست از تحلیل، سومی عبارت هست از تحدید، و چهارمی هم عبارت هستش از برهان. اینها انحاء تعلیمیه هستن، یعنی طرقی که در تعلیم مطالب، راههایی که در تعلیم مطالب، یاد دادن مطالب به کار برده میشه به خاطر عموم نفعی که دارن. و این انحاء تعلیمیه چهار تا هستن، تقسیم و تحلیل و تهدید و برهان، که حالا یکی یکی از این انحاء تعلیمی یک چهار تا باشن، اینها را محشی علیه الرحمه بیان میفرمایند معناش ره. بعد محشی علیه الرحمه میفرمان در باب انحاء تعلیمیه کلمات شراح مضطرب هست، یعنی این انحاء تعلیمیه این چهار تا را که همین تقسیم و تحلیل و تهدید و برهان باشه، هر کس یه جور کلام مصنف را شرح کرده، یه جور معنا کرده، مثلا تقسیم را، تحلیل را، تهدید و برهان را که یعنی انحاء تعلیمیه باشن، یعنی همون طرقی که در تعلیم مطالب به کار برده میشن. چون آخه محشی علیه الرحمه به این کلام مصنف حاشیه زده، خب افرادی هم هستن که مثلا شرح کردن کلام مصنف را. محشی علیه الرحمه میفرماد کلمات شراح این متن تهذیب در مورد این انحاء تعلیمیه، یعنی در مورد این چهار چیز که همین تقسیم و تحلیل و تهدید و برهان باشه، کلماتشون مضطربه، هر کسی یه جور معنا کرده، که مثلا مراد به تقسیم چه است که یکی از انهای تعلیمیه هستش، مراد به تحلیل چه است و هاکذا اون دوتایی دیگه. بعد محشی علی الرحمه میفرمان اما ما اونجوری که معنا کردیم این چهار تارا، این انهای تعلیمیه را، اونیست که خلاصه از تتبع و تحقیق کتب قوم و منطقیون به دست آمده. خلاصه اونی که ما در بیان معنای این چهار تا انهای تعلیمیه ذکر کردیم که مثلا تقسیم یعنی چه، تحلیل یعنی چه، اونیست که خلاصه موافق است با تتبع و تحقیق کتب قوم یعنی منطقیون. مخصوصا ایشون میفرمان اونی که باز ما ذکر کردیم در بیان معنای این انهای تعلیمیه و این چهار چیز، اونیست که گرفته شده از شرح مطالعه، یعنی ایشون برای معنای این چهار تا بیشتر از شرح مطالعه استفاده کردن و حتی حالا یه جایی هست که عرض خواهیم کرد که عیناً مطالب را از شرح مطالعه ایشون نقل فرمودن در ذیل این انهای تعلیمیه برای بیان معنای این چهار تا انهای تعلیمیه. بعد دیگه شروع می‌فرمان ایشون تا حالا ببینیم این چهار تا معناش چه است، تقسیم چه است، تحلیل چه است، تهدید چه است و برهان چه است، و بعد رؤوس سمانیه تمام میشه و کتابم تمام میشه. بعد چه؟ بعد اون ششمی از رؤوس سمانیه. بعد آره بله، از خیلی علوم مخصوصا از علم فلسفه، همین مخصوصا از علم فلسفه که علم منطق اصلا عالیت داره، مقدمیت داره مخصوصا نسبت به علم فلسفه و در علم فلسفه ازش استفاده میشه. نسبت به علم فلسفه باید جلوتر خون، نسبت به علم کلام، حتی شاید بشه گفت نسبت به علم اصول فقه مقداری مثلا اینا باید مقدم، برای که در منطق از اونا استفاده میشه. در علم کلام، در علم فلسفه یه مطلبی را که ادعا میکنن خب برهان میارن، انسان باید منطق خونده باشه، آیا برهان شکل اوله، شکل دومه، این قیاسه، استقراء، تمثیله، قیاس اگه هست برهانه، مغالطه، جدل، خطابه چه هستش، تا این که اگه مثلا قیاس بود و برهان بود خب قطع بهش پیدا بکنه، برهانش اگه تمام بود مغالطه‌ای نشده بود، اینا منطق استفاده میشه در اون علوم، لذا بعد بر اون علوم مقدم میشه. از سادس و انهو فی ای مرتبتن هوه، فی ای مرتبتن هوه، ششمی از رؤوس سمانیه این است که بیان میکردن که اون علم که حالا هر کتاب، حالا هر کتاب، حالا کتاب در مورد هر علمی نوشته شده بوده، اون علم در کدوم مرتبه است، اون علم مرتبه علم چه است، چرا حالا اینا ذکر میکردن. حالا این اختصاص به علم منطق نداره، این رؤوس سمانیه در اول هر کتابی در مورد هر علمی بوده ذکر میکردن و همین هشت مطلب را در مورد همون علمی که کتاب نوشته شده بوده پیاده میکردن قدما. فایدهش چه است؟ لیقدمه، یعنی تا مقدم بداره طالب علم اون علم را، علاما یجب، بر چیزایی که واجبه، بر علومی که واجبه که مقدم بداره، و یؤخر اما یجب، و مؤخر بداره اون علم را از اون علومی که واجب است که مؤخر بداره، یا لیقدمه، تا مقدم داشته بشه اون علم، علاما یجب، بر علومی که واجبه که بر اونا مقدم بشه، و یؤخر اما یجب، و مؤخر داشته بشه اون علم از اون علومی که واجب و مؤخر داشته بشه. از سابع و القسمه، هفتمی قسمت است، بیان تقسیم، حالا تقسیم علم که کتاب در مورد او علم نوشته شده بوده یا تقسیم خود کتاب، اصلا بیان قسمت بوده. چرا حالا لیطلب فی کل باب ما یلیق به، تا طلب بکنه طالب علم، یا لیطلب، یا تا طلب بشه در هر بابی از ابواب علم یا از ابواب اون کتاب، ما یلیق به اون مطالبی که لائق به اون باب هستش، مربوط به اون باب هستش. انسان اگر میخواد مثلا تعریف حدیه، حد تام را ببینه، نره تو بحث قضایا و باب قضایای منطق نگاه بکنه مثلا، یا مباحث حجت را تو مقصد تصورات کتاب نره نگاه بکنه، این طوری. از سامنو الانها و تعلیمیه، تو انهای تعلیمیه هست که انها جمع نه و نه و به معنی طریقه، یعنی خلاصه طرقی که، راههایی که در تعلیم و یاد دادن مطالب و آموزندن مطالب به کار گرفته میشه، که حالا بعدا ملاحظه خواهید فرمود چطور اینها طرقی است که در تعلیم مطالب به کار برده میشه، که اینا حالا 4 تا هستن که مصنف میشموره و یه تقسیم و تقسیم و معنا میکنه و تا آخر. قوله فی ای مرتبه هو، قول مصنف که گفت 7/6 از رؤوس ثمانیه این است که بیان میشده که اون علمی که کتاب در مورد اون علم نوشته شده در چه مرتبه قرار داره، کما یقال ایشون در مورد منطق مثلا پیاده میکنن، چون کتاب یه کتاب منطقی است، خاتمش داریم میخونیم، کما یقال ان مرتبه المنطقه، چنانچه مثلا گفته میشه در مورد مرتبه علم منطق که ان یشتغل بهی بعد تهذیب الاخلاقه، که باید اشتغال حاصل بشه به این علم منطق بعد از تهذیب اخلاق، بعد از اینکه انسان یه مقدار تهذیب اخلاق کرد، و تقویم الفکر به بعض الهندسیات، و بعد از اینکه راست کرد، خلاصه تقویم فکر، راست کردن فکر خودش به بعض، به آموختن بعضی از هندسیات، بعضی از علوم ریاضی رو هم آقا بخونه مثل مقدار حساب یا هندسه و بعد منطق بخونه، چون علوم ریاضی خب تقویم فکر میاره برای انسان، فکر رو راست میکنه. بعضیا کج سلیقه ان، کج فکرن، قامت ذهن میاره برای انسان. بعدیشون میفرمان و ذکر الاستادو، حالا این استاد مرادشون که هست، یکی از شرای کتاب نوشتن که یا مرادش از استاد فاضل باقنوی هست که از بزرگان عرض میکنم که علمای اهل سنت و جماعت هست، یا مقدس اردبیلی هست اعلی الله مقامه که از مفاخر شیعه هست. حالا به چه مناسبت ایشون از کجا فرمودن حالا یا مراد فاضل باقنوی هست یا مقدس اردبیلی، ما نمیدونیم حالا مراد محشی علیه الرحمه از استاد چه باشه. فی بعض رسائلهی، در بعضی از رسائل و کتبش ذکر کرده که انهو ینبغی تأخیرهو فی زمان ناهازا، که شأن چنین است که یا منطق سزاوار است تأخیر اون منطق که انسان او را مؤخر بداره در زمان ما، هازا این زمان، ان یعلم قدر صالح من العلوم الادبیه، مؤخر بداره منطق را از ای که معلوم بشه، یعنی اول فرا بگیره یه مقداری که خلاصه صالح باشه، یه مقداری که لازم و کافی هست از علوم ادبیه، از علوم عربی، علوم ادبی مثل صرف و نحو و اینها، یه مقداری که خلاصه بتونه بعدن از کتابای منطقی که به زبان عربی نوشته شده استفاده بکنه. حالا لازم نیست سیبه وی بشه یا خلیل بشه، عرض بکنم نه، یه مقداری که یه قال یقولوی بتونه ترجمه بکنه تا مراد منطقیون رو بفهمه. چرا حالا از علوم ادبیه؟ البته علوم ادبیه آقا به صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و حتی خود منطق علوم ادبی گفته میشه، صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و منطق، حتی به اینها اصطلاحاً علوم ادبی گفته میشه. اما مراد ایشون مثلا صرف و نحو و مثلا شاید هم یه مقدار معانی بیانی چیزی مثلا اینها که علوم ادبی هستن، بله مرحوم شیخ بهایی ظاهرا نسبت میدن بهش که گفت صرف و نحو و معانی و منطق آنقدر خواندم که کردم دق، ظاهرا به شیخ بهایی نسبت میدن. خلاصه این مقدار علوم ادبی قبل از منطق، صرفی، نحوی، چیزی، قال یقولوی اینها بخونه، البته مغرور نشه با 4 تا حالا فاعل چه است و مفعول چه است. آقا اینا به کجا بردن انسان رو، چه خبره؟ لماشا، چون این معروفه که میگن اصلا علم نحو غرور میاره، علم نحو اصلا یه آدم نحوی خلاصه، البته در حوزه که افاضل بزرگان اینهایی که نحو تدریس میکنن منزه از یه حرف هستن، اما خب نوعا ایجوره، انسان اگر جلوش نگیره آدم نحوی مغروره، اصلا کسی نحو درس میگه حالا دیگه سیبه وی چه گفته و عرض میکنن بوز اخفش در فلان مسئله چه گفته و حالا اینها را که رفته گشته و پیدا کرده و بیان میکنه، حالا دیگه فکر میکنی عرض میکنم شق القمر کرده، وهو به سبابته شق القمر، دیگه فکر میکنی اقتربت ساعه ون شق القمر و یه چیزی شده، بابا چه خبره. خب حالا چرا باید از علوم ادبی منطقم مؤخر بداره؟ لما شاء من کون تداوینه، جسارت نشه به نحویون حاضر در مجلس، البته عرض میکنم قول اخفش، قول سیبوی، قول کسائی، عرض میکنم او قضیه زنبوریه مغنی، اینها باید خونده بشه، البته سیبوی چه گفته، کسائی چه گفته، اینها البته خوبه آقا، بنده نمیخوام جسارتی بکنم، اما غرور نباید به انسان، هر علمی غرور بیاره بده، ارزو منطقش هم غرور بیاره بده، فلسفش هم غرور بیاره بده، فقهش هم انسان رو مغرور کنه بده، علم غرور نه. انسان هر چی خلاصه بیشتر چیز میکنه، علومش زیادتر میشه و اینها، یه سینه نباید وجب کنه که حالا سینه ما چقدر پهن‌تر شده و اینها، غرور بهش نه، باید هی تواضعش بیشتر بشه. مثل درخت که هر چی میوهش بیشتر میشه، عرض میکنم چیز هست، سرش پایین‌تر میاد. یا مثلا یکی از آقایون مثال میزد، مثلا انسان 500 هزار تومان پول اسکناس تو جیبش باشه هیچ صدا نمیکنه، حالا دو تا پنزاری تو جیبش باشه هی به هم میخوره. عرض میکنم افرادی که چیز کمتر دارن مغرورترن. یا مثلا میبینی یه دریاییه آرام، همچی اصلا هیچ تکان نمیخوره، متین، سنگین، آرام، حالا یه جوی کوچکی از بالای کوه افتاده هی به این بر میزنه به اون بر میزنه، ولی دریا که شد، به دریا که متصل شد، آرام میشه، قرار میگیره. این است که باید انسان آقا خلاصه هر چی بیشتر هی چیز میکنه، باید هی تواضعش بیشتر بشه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این طوری است. لما شاء من کون تداوینه به لغت العربیه. حالا چرا باید استاد گفته که خلاصه از اینم باید مؤخر بشه؟ به خاطر او چیزی که شایعه. حالا او چیزی که شایعه چه است؟ این من بیان از مای ماشاه که بیان باشه از این که تداوین، یعنی کتب منطقی بیشتر تدوین شده، نوشته شده به لغت العربیه، با زبان عربی. بله، اتفاقا یکی از عرض میکنم آقایون، یکی از بزرگان میفرمود مثلا با ای که این بحث خاتمه حاشیه، حالا که به آخر رسیدیم، عرض میکنم به هر زوری بود و به هر چیزی بود خوندیم الحمدلله و تمام میشه انشاءالله، ولی آقایون بعدن خواهید فهمید انشاءالله، بعدن حالا در کتابای بالاتر اصول فقه بخونید، رسائل بخونید، کفایه بخونید، کتاب فلسفی بخونید، وقت میفهمید که این اجزای علوم که در حاشیه خوندید یعنی چه. و یکی از آقایون میفرمود که این بحث خاتمه حاشیه که اجزای علوم باشه، اون مبادی و مسائل و عرض میکنم موضوعات، میگفت خیلی لازمه در کتابای بالاتر، و در هیچ جایی هم اینها به طور منقح و اینها مثلا چیز نشده. در یک کتابی که خاتمه حاشیه باشه نوشته شده اینها، اونجا خب یه مقداری بیان شده و اتفاقا اونجا رو هم نمیخونن. و بعدن آقایون حالا ملاحظه خواهید فرمود ان شاء الله کتابای بالاتر که برید، دیگه اونجا مثلا موضوعات مسائل میگن، مبادی علوم میگن، اونجا آدم بیگانه نیست، مخصوصا اگر اینا بحثش کرده باشه، دقت کرده باشه و اینها خوب یاد گرفته باشه، اونجا خیلی به درد میخوره. در کتب بالاتر مبادی تصوری تو اصول فقه برخورد میکنه انسان، عرض میکنم در کفایش مثلا برخورد میکنه، موضوع علم، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، یا در کتب فلسفی، کتب دیگر، و خیلی اینها مفیده. بله، در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. حالا ما که به هر زوری و جبری و قهری و عرضیم التماسی بود خوندیم، ولی خب مفید بود. قوله القسمه، حالا خدا توفیق بدم این دو سه صفحه دیگه آقایون تشریف بیارن، حالا باز این دو سه صفحه هم نذارن. قوله القسمه، قسمت چی هست که هفتمی از رؤوس سمانیه باشه؟ ای قسمت العلم اول کتاب، چون این عبارات چیزی نداره ها، هی معطل میکنیم. ای قسمت العلم اول کتاب الا ابوابها. قسمت یعنی چه؟ یعنی بیان میکردن قسمت هم دو جوره، هم تقسیم خود او علم که کتاب در موردش نوشته شده بوده، تقسیمش رو بیان میکردن، هم او کتابی که در مورد او علم نوشته شده بوده تقسیمش رو بیان میکردن. الا ابوابها، به ابواب اون قسمت، خلاصه ابوابی که پیدا میکرده، حالا چه ابواب خود علم و چه ابواب، عرض میکنم که ابواب هما هست یا ها، هما بهتره، درست، ابواب هما، به اون ابواب اون علم و کتاب، تقسیم علم به ابوابی که علم پیدا میکرده، تقسیم کتاب به ابوابی که کتاب پیدا. بله، با چه عطف شده؟ خب حالا چی شده؟ حالا خب مؤنثه، آیا علم مؤنثه یا در مصدر دو وجه جایزه؟ علم حالا مصدر اصلا، حالا نمیدونم، حالا ابواب هما باشه که راست و روستر آقا. فل اول و کما یقال، حالا قسمت علم کما یقال، چنانچه این طوری گفته میشه، ابواب المنطق تسعتون، ابواب منطق خلاصه 9 تا هستش، یا حالا در مورد تقسیم علم، حالا علم منطق مثلا 9 تا باب داره، الاول و باب و ایساغوجی که لفظ یونانی از هنوز مونده در منطقه، بعد از اینی هم ترجمه شده، ایل کلیات الخمس. باب اول باب ایساغوجیه که به معنی کلیات خمس باشه. حالا نمیدونم غوجی به معنی کلی بود و ایسا به معنی خمس، یک کدوم از اینا خلاصه که میشه کلیات خمس که در جای خودش عرض کرد. بله، حالا در همین کتاب بود، در یه جا در یه حاشیه که در حاشیه کتاب بود که به معنی هم کلیات، اجالتا میشه کلیات خمس. حالا این بحث از مقدمه معرفه. از ثانیه تعریفات، دوم همون باب حدود و رسومه، باب تعریفاته که بحث از خود معرف باشه، تعریف حدی و رسمی و چه بود. از ثالثه القضایا، سوم قضایا است که بحث از مقدمات حجت باشه، از مقدمه حجت. الرابع القیاس و اخواه، چهارم هم باب قیاس و دوتا نظیرش، دوتا برادراش، دوتا نظیرش که استقرا و تمثیل باشه، که این خلاصه همون باب قیاس بیشتر میگن دیگه، حالا استقرا و تمثیل همش در آخرش ذکر میکنن. اما باب قیاس که بحث از صورت قیاسه، از ظاهر قیاسه، که بحث قیاس استثنایی و اقترانی و اشکال اربعه و اینها پیش میاد. الخامس، از اینجا به بعد دیگه همه بحث از ماده قیاس، ماده قیاس چه باشه، یعنی اون قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده. البرهان که اون قضایا یقینیه باشه. از سادس و الجدل که قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده از مسلمات باشه، که حالا اینا معناش در سنوات خمس هستش. از سابع و الخطابه، اون قضایا ظنیه باشه. از ثامن و المغالطه، او قضایایی که در قیاس به کار گرفته شده از مخیلات باشه. التاسو الشعر چیز این المغالطه قضایا از قضایای وهمیه باشه، از وهمیات باشه. التاسو الشعر که اون قضایا از مخیلات باشه. این نه تا باب. و بعضهم اد بحث الالفاظ بابن آخره، و بعضی از مناطقه شمردن بحث از الفاظم، چون او الفاظ مصطلح در علم منطق هم در اوائل کتاب های منطقی نوعا ذکر میکنن، او الفاظی را که اصطلاح هست در علم منطق مصطلح، او بحث از الفاظم که نوعا کم و بیش کم و زیاد در اول هر کتاب منطقی هست، یه باب دیگری شمردن که در این صورت فعاد ابواب المنطق اشهرتن کاملتن، که در این صورت بر میگرده ابواب منطق میشه 10 تای کامل، خلاصه یه عدد کاملی میشه 10 تا. عرضیون در قرآن مجیدم در یه جا در آیه شریفه از تلک عشرتون کاملتون، حالا اینجا مثلا دیگه حالا چیز هست، ده باب دیگری هم که بشمونیم فعاد ابواب المنطق عشرتن کاملتن، یه 10 توی کامل میشه دیگه. اما معلوم نیست این باب از ابواب منطق بشه بحث الفاظ، چون مقصود بالعرض هست بحث از الفاظ برای منطقی، نه مقصود بذات. و ثانی کما یقال، حالا تقسیم کتاب چطوری؟ مثلا در مورد همین کتابی که داریم میخونیم که در علم منطقه، حالا نه حتما کتاب منطقی رو باید بگیم، حالا در مورد این کتاب. و ثانی کما یقال، چنانچه گفته میشه، همین کتابی که تفتازانی نوشته، ان کتابنا هازا مرتب علی قسمه، مثلا تفتازانی اینطوری میگه، حالا با این زبان نگفته، او گفت و بعد عرض میکنم که فهازا غایت و تعذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام، یعنی دو قسم کتاب ما، منطق و علم کلام. حالا به این صورتی شد، این کتابنا هازا، کتاب ما، همین کتابی که داریم میخونیم، این مرتبه و ترتیب داده شده مرتبه بر دو قسم. القسم الاول و فی المنطق، قسم اولش در علم منطقه که همین تعذیب باشه، که باز این قسم اول هم که در منطقه، و هو مرتب علی مقدمه و مقصده اینه و خاتمه، که این باز خودش یه مقدمه داره که ملاحظه فرمودید، دو تا مقصد داره و یه خاتمه. باز المقدمه تو فی بیان الماهیه و الغایته و الموضوعه، مقدمش هم در بیان 3 مطلبه، یکی ماهیت یعنی تعریف علم منطق، یکی هم غایت فایده علم منطق، یکی هم عرض یعنی بیان ماهیت، اینا همه برامو بیان ها، بیان ماهیت که تعریف علم منطق باشه، بیان غایت و فایده منطق، و بیان موضوع علم منطق، این 3 مطلبی که در مقدمه بود. و المقصد الاول و فی مباحث تصور، مقصد اولیش در مباحث تصورات، و المقصد الثانی فی مباحث تصدیقات، و الخاتمه فی اجزاء العلوم، خاتمه در اجزاء علومه که به هزار زور و اینها خوندیم. و القسم الثانی فی علم الکلام، یالا قسم اولش که تعذیب بود و در علم منطق، قسم دومش هم حالا که در علم کلامه که مقاصد باشه که خود تفتازانی شرحش کرده، که دیگه حالا همراه با این کتاب شرح نشده، چاپ نشده. قسم دوم هم در علم کلام، حالا اونم آدم ملاحظه بکنه اونم میبینی باز وحوه مرتبون علا کزا عبابن، اونم مثلا میبینی باز به چند باب اون مقاصدش هم تقسیم کرده مسلم، ال اولو فی کزا، بعد میگه باز باب اولش در چه است و باب دوم در چه است و الاخره. و کما غالف شمسیته، و برای این کما باز مثال برای همین تقسیم کتاب ها،
و باز چنان که مصنف، حالا این که در این کتابش بود در تهذیب و مقاصد، اما در کتابی هم که در شمسی هم اینطور گفته، عرض میکنم، گفته که ورتبته علی مقدمت و ثلاث مقالات، یا و کما قاله، این دیگه مال مصنف نباید باشه، چون مصنف شرح شرح بر شمسیه داره، شمسیه حال ماتنش هر کی هست، و کما قاله فی شمسیه، ماتن شمسیه هر کی هست، اینطوری مثلا در شمسیه گفته شده، و رتبته علی مقدمت و ثلاث مقالات و خاتمت، یه مقدمه و سه مقاله و یه خاتمه. هدایه عرض میکنم، ملاحظه میفرمایید اونجا مثلا عرض میکنم همینجوری نوعا میگن مثلا اونجا که مرتبه بر چیز یه مقدمه و نمیدونم چی تو، که ظاهرا یه دختری هم نوشته هدایه را، اونجوری که میگن عرض میکنم، بعضی میگن دو نفر نوشتن هدایه را و به خاطری که دو بار دو تا خاتمه داره و حال یه خاتمه بیشتر مثلا قول داده نشده و اینها، اجالتا اونجا یا سمدیه ملازم میفرمایید کتابایی دیگه. و هاذا الثانی شایع کثیرا فلا یخلو عنها کتاب، و این دومی که تقسیم کتاب باشه خیلی متداوله و زیاده و خالی نیست از این دومی تقسیم کتاب. کتاب قوله الانها و تعلیمیتو، قول مصنف گفت هشتمی از رؤوس سمانی انهای تعلیمیه، یعنی چه؟ ای طرق المذکوره تو فتعالیمه، یعنی اون طرقی که ذکر میشه، به کار برده میشه، به کار گرفته میشه در تعلیم مطالب، یاد دادن مطالب، لعموم نفع حافل علوم، به خاطر عموم نفعی که این انهای تعلیمیه داره در همه علوم، نفعش همگانیه، لذا اینم ده. و قد اضطربت کلمت و شراح هاهنا، مصمعشی میفرماد که مضطرب هست کلمات شراح در اینجا، یعنی در مورد این انهای تعلیمیه، همون چارتا ها که معنای اینا چه هست، تقسیم چه هست که مصنف میگه اعن تکثیر من فوق، معناش چه هست، اینا کلمات مضطربه، هر کسی یه جوری معنا کرده. بعد ایشون میفرماد و ما نذکرو، اونی که ما ذکر میکنیم، حالا بعدا ذکر میکنیم ما که مثلا این چهارتا معناشون چه هست، تقسیم یعنی چه، تحلیل یعنی چه، ما نذکرو هو الموافق لتتبع کتب القوم، اونی که ما بعدا ذکر میکنیم در بیان معنای این انهای تعلیمیه و این چهارتا، اونیست که موافقه با تتبع و تحقیق و بررسی کتب قوم، یعنی کتب منطقیون که موافقه با اونهاست، این ماخوذ عطف بر موافقه، یعنی باز و ما نذکروه هو الماخوذ من شرح المطالعه، اونی که ما ذکر میکنیم از شرح مطالعه هم گرفتیم بیشترش را، حالا بعدا ملازم دارم که این عبارات شرح مطالعه هم ایشون ذکر میکنند، لذا ایشون هم خواهد فرمان از خود ما هم نیست، ما از شرح مطالعه هم بیشتر گرفتیم. حالا ببینیم این چهار تا چه است و براش چه است، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.